قضا،
سلامت، زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام خدا. سلام، شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به غذا، سلامت، زندگی. برنامه ای که از ساعت 13:30 تا 14 به شما تقدیم میشه. با مباحثی در خصوص تغذیه و صنایع غذایی. شما هم با ما همراه باشید، از طریق سامانه 30102 و سوالات خودتون رو بپرسید. و اما موضوع امروز، توجهات تغذیه‌ای در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان. کارشناس دکتر ضیاءالدین مظهری، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه. خدمت شما آقای دکتر ضیاءالدین مظهری سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بانا بیاد خدا و عرض سلام خدمت حضرتعالی و عرض ادب خدمت شنوندگان گرانقدر این برنامه. بسیار خوشحالم که این فرصت من داده شده که در معیت شما پاسخگوی بعضی از سوالات عزیزان شنونده باشیم.
خیلی متشکر آقای دکتر. در ابتدا به عنوان مقدمه بفرمایید که نوع تغذیه ما در چند روز مانده به آغاز ماه مبارک رمضان باید چه تفاوتی داشته باشه تا با آمادگی مناسب در ماه مبارک بتونیم روزه بگیریم؟
در طول 11 ماه گذشته هر انسانی یه عادات خاصی را در خور و خواب و وعده های غذایی و نوع موادی که بهش دلبستگی داره یا اعتیاد داره میتونه در هر زمانی که دلخواهش هستش اینا رو انجام بده.
بله.
و اگر یک مرتبه و بدون مقدمه این عادات غذایی را ما قطع بکنیم، بدن ما راکسیون هایی را در قالب میگرن، سردرد، حالت دل به هم خوردگی یا سرگیجه را ممکنه فراخوانی بکنه.
بله.
پس بنابراین چون در ماه مبارک رمضان ما از یک قانون خاصی تبعیت میکنیم، پس باید توجه داشته باشیم که دیگه با میل و اختیار و ارادهمون نمیتونیم هر زمانی که هر چیزی را دلمون خواست بخوریم یا شامیم یا تدخین بکنیم.
بسیار خوب. حالا وعده‌های غذایی ما روزهای قبل از ماه مبارک باید چه تغییراتی داشته باشه؟
معمولا افرادی که هایپر انسولینمی ندارن، یعنی پانکراسشون زیاد فعال نیستش که به محض اینکه قندی وارد میشه به فراوانی انسولین ترشح بکنه، معمولا در 5 یا 6 وعده غذاها تقسیم میشد، نهار و شام و صبحانه و نیمروز و عصرانه. بعضی ها قبل از خوابیدن هم شیری، سیبی، میوهی میل میکردن. ولی وقتی که ماه مبارک رمضان میرسه ما دیگه تابع قوانین از پیش تعیین شده هستیم که در 3 وعده مشخصی میتونیم بخوریم و بیاشامیم و بعدن باید سب بکنیم تا اجازه دوباره ای داشته باشیم برای خوردن و آشامیدن یا کارهای روزمره که ما از نظر تامین نیازهای جسمیمون روحیمون بهش مبادرت می‌ورزیدیم. یعنی ما در ماه مبارک رمضان فقط 3 وعده سحر، افطاری، شام داریم، یه فاصله ای هم بین شام و خوابیدن وجود داره. پس بنابراین اون چیزهایی که ما عادت داشتیم که در بین وعده ها یا در میان وعده ها استفاده بکنیم، باید رفت رفته این زمان رو طولانی تر بکنیم و اون موادی را که عادت داریم به اصطلاح فیض بردن یا لذت بردن یا مشغول شدن با اونها، دفعاتش کم بکنیم، طول مدتش رو طولانی تر بکنیم تا در هفته های اول ماه رمضان دچار سردرد نشیم. این سردردها ناشی از روزگیری نیست، بلکه ترک اعتیادی هستش که مثلا حالا در طول صحبت همون شاید بپرسین چایی، قهوه، مشابه یا چیزهای مختلفی مثل سیگار و پیپ و قلیون یا سایر اعتیادها، اینها در بدن زمانهای خاصی را می طلبه که این سم وارد بدن بشه. تئین و کافئین و یا نیکوتین ما را به اصطلاح وادار می کنه که دستی به چایی یا قهوه یا سیگاری روشن بکنیم.
بله.
پس بنابراین اگر چند روز مونده به ماه مبارک رمضان، از این فرصت طلایی استفاده بکنیم. اول این قاتل و زمین ساز بیماری های بدخیم را که قلیون و سیگار و پیپه کم کمش بکنیم و اگر تونستیم از فیض این ماه بهره بگیریم، به طور کلی ترکش بکنیم، این یک سعادت بزرگی است که در این ماه نصیب افراد با اراده ممکنه بشه.
خب شما به اشاره کردیم به سردرد. خیلی از افراد خیلی تمایل دارن که در طول روز مدام چای قهوه مصرف بکنن و اگر مصرف نکنن دچار همین سردرد میشن. توصیه‌تون برای این دسته از افراد چیست آقای دکتر؟
بهترین کار اینه که این چای را ما بر حسب عادت میخوریم، بدن ما نیاز نداره. و چون اگه چای خور هستیم تئین، اگه قهوه خور هستیم کافئین، ماده‌ای هستش که بدن با دریافت اونها یه احساس لذتی در مرکز احساس به اصطلاح پاداش درش ایجاد میشه. حالا تا چند روزی که برای ماه مبارک رمضان باقی مونده، میشه زمان به اصطلاح مصرف چای، قهوه یا سیگار را طولانی تر بکنیم تا بدن یواش یواش عادت بکنه. یکی از به اصطلاح حسن انسان اشرف مخلوقات اینه که خودش را تطبیق میده با شرایط جدید.
بله.
و بعد دیگه عکس العمل های ناگواری مثل افت فشار خون، سردرد، میگرن عارضشون نمیشه. اگر این کار ما قبل از ماه مبارک رمضان چند روزی که مونده همت کنیم اینها را کمش بکنیم، زمان استفادهشون را طولانی تر بکنیم، طبیعتاً هیچ عارضه‌ای در هفته اول آغاز ماه مبارک ما احساس نخواهیم کرد.
بسیار خوب، متشکرم از شما. بخش گزارش رو بشنویم، باز هم در خدمتتون خواهیم بود.
تمنام میکنم.
سلام بر شما همکاران گرامی و شما دوستان و عزیزان شنونده، آرزوی تندرستی و سلامت برای شما دارم و انشالله که همیشه خوش و خرم باشید. با مجموع گفتگوی امروز هم در خدمت شما عزیزان هستم و در مورد ماه مبارک رمضان صحبت میکنیم. شما بفرمایید در این چند روزی که تا ماه مبارک رمضان باقی مونده چه موارد تغذیه‌ای رو رعایت میکنید که با آمادگی کامل و بهتر بتونید به استقبال ماه مبارک برید؟
به نظرم قبل ماه رمضان واسه اینکه آمادگی بگیریم، یکی از آمادگی‌هایی که میگیریم اینه که باید دستگاه گوارشمون رو تقویت کنیم. من هر سال قبل ماه رمضان چند روز میمونه به ماه رمضان، یه ترکیبی از این نوشیدنی هست: عرق نعنا و آب جوش، کمی گلاب، یه مقدار عسل یا یه مقدار نبات رو با هم ترکیب میکنیم و مصرف میکنیم و این خیلی واسه تقویت دستگاه گوارش موثره. به نظرم توصیه میکنم که بقیه هم این کار رو انجام بدن، این نوشیدنی رو مصرف کنم.
سعی میکنم از پرخوری بپرهیزم و کم کم خودم رو آماده کنم که در طول روز ساعت بیشتری رو گرسنه باشم که بتونم تحملم بیشتر بشه.
ممنونم از شما و توضیحات شما و همچنین شما همکاران گرامی و شنوندگان محترم که با این بخش گزارشی هم مانند همیشه همراه من بودید.
چکر از محمد محمدی عزیز بابت تهیه گزارش امروز. آقای دکتر اگر نکته‌ای هست راجع به گزارش بفرمایید.
من با دومین عزیزی که پاسخ دادم موافقم و همونطوری که اشاره کردن اگر ما در فرصتی که داریم بدنمون رو عادت بدیم به کمخوری و تحمل گرسنگی، طبیعتاً این دورانی که دیگه اجازه نداریم با میل و به اصطلاح هر زمانی که دلمون خواست غذا بخوریم بهتر تحمل خواهیم کرد. ولی اولی را من نفهمیدم که به چه منظوری این ترکیبات رو میخوره و چه اثری داره، برای من مشخص نبود.
شاید همون عادات
فکر میکنم از نظر روانیه، ولی این دومی خیلی قشنگ همونطور که اشاره شد، ما خیلی بیشتر از اون چی که لازم داریم غذا میخوریم. اگه سرعت غذا خوردنمونو کم بکنیم، فاصله ها را زیاد بکنیم، خیلی از بیماری های ناشی از تغذیه میتونه تحت کنترل در بیاد که مادر همهشون اضافه وزن و چاقیه.
بسیار خوب. خب آقای دکتر، غیر از موضوع قهوه ها و چای ها و انواع کافئین و تئین، نوشیدنی دیگری که همین ما بهش نیاز داریم آب هست. برای اینکه بدن ما در طول روزداری دچار کمبود آب نشه، چه نکاتی رو و چه کارهایی رو باید انجام بدیم؟
همطور که اشاره فرمودین، آب یکی از اساسی ترین و ارزشمندترین نیاز بدنه.
بله.
و اگر بخوایم واقعا راجع به آب داد سخن بدهیم، دو سوم من و شما از آب تشکیل شدیم.
بله.
یعنی همه به اصطلاح زندگی ما را به عنوان ساختار بدنی دو سومش آب تشکیل میده، مضافاً به اینکه آب فعالیت‌های خیلی به اصطلاح اثرگذاری از نظر تنظیم حرارت بدن، انتقال مواد مغذی به سلول‌ها، دفع مواد زائد از طریق به اصطلاح شکستن و پیوستن و هضم و جذب مواد غذایی از طریق ادرار و عرق و مدفوع به عهده داره. یعنی یک عامل بسیار موثری هستش که هم فشار خون ما را تنظیم میکنه، هم تراوتمون را، هم حرارت بدنمون را، هم غذارسان را سمزدایی میکنه. مثلا اینی که ما باید، چون در طول ماه مبارک رمضان امکان نداره که ما آب بخوریم و اصولا ما توصیه میکنیم به تمام عزیزانی که منتظر تشنگی نباشن، در طول روز جوره جوره چندین لیوان آب بنوشن، چرا که وقتی ما تشنه هستیم بدن در حالت وضعیت قرمزه. پس بنابراین باید عواملی را در کنار تأمین آب ما در نظر بگیریم که این آب رو در خود ذخیره دارن. و این اولین مسئله اینه که ما نباید به اصطلاح غذامون رو شور بکنیم. یعنی هرچی که ما موادی که نمک، سدیم داره، کلورو سدیم داره، این که شوره، یا جوش شیرین که سدیم داره ولی شور نیست، نیاز ما را به آب زیاد میکنه. از منابع غذایی پروتئینی زیاد استفاده نکنیم، مخصوصا پروتئین های حیوانی که در روغن تحت داده میشه، چرا که نیاز ما را به آب زیادتر میکنه. گنجوندن سبزیجات خیلی مهمه. سبزیجات بین 4 تا 5 واحد هر باهاج 100 گرمه که به صورت خام 1 لیوانه، به صورت پخته 0.5 لیوانه. اینها حسنی که دارن از 2 جهت به ما کمک میکنن. یکی، آب را به صورت به اصطلاح ذخیره‌ای که دارن یک مرتبه آزاد نمیکنن، بلکه به آرامی میتونه در اختیار بدن ما بذارن، که اگر بحثی در این رابطه پیش بیاد تشریح خواهیم کرد که چه عوامل مهمی را ما از نظر دور می‌داریم.
بله.
و یک کمیلی که در اون فاصله هایی که ما فرصت داریم، عوض این که به نوشیدنی های خیلی سرد و خیلی گرم رو بیاریم، از آب به صورت جره جره از شروع افطار تا به اصطلاح پایان سحری ما آب رو در بدن به اصطلاح ذخیره بکنیم و همراه شدن اونها با فیبرهای مختلفی که از طریق غذاها هستش، این حسن داره که مدت‌های طولانی آب مورد نیاز بدن ما تأمین بشه.
غذا، سلامت، زندگی. از ساعت 13:30 تا 14:00. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
خب شنوندگان گرامی، در خدمت دکتر ضیاءالدین مظهری، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه هستیم. سوال دیگه این که بفرمایید از مصرف کدوم گروه از مواد غذایی قبل از ماه مبارک رمضان بهتره که پرهیز بکنیم؟
ببینید، ما هممون واقعا، چه اونهایی که آگاه هستن، چه اونهایی که بر مبنای ذائقه نوازی تغذیه میل میکنن، احتیاط به مواد قندی داریم. یعنی طعم شیرین رو همه میپسندن، همه دنبال اون میرن، و طعم شور رو. بنابراین اگر ما در اصطلاح فاصله زمانی که تا ماه مبارک هستش از مقدار نمکمون بکاهیم، مواد غذایی که حاوی نمک پنهان هستن مثل انواع سوسا، انواع ترقوها، چیپس و پفک رو بذاریم کنار و عادت بکنیم به جای اصلاح انباشتن غذامون با نمک، قبل از اینکه بچشیم جوونا نمک میگیرن روی این فسفود که کجا سرشار از نمکه، بازم نمک میپاشن. اینا رو کمتر بکنیم، خب طبیعتاً در ماه مبارک رمضان کمبود نمک رو احساس نخواهیم کرد. پس بنابراین اگر ما به اون سه اصل طلایی تغذیه که میگه که متناسب، متنوع، متعادل غذا باید خورده بشه، هر کسی به فراخور سن و جنس و وضعیت فیزیولوژیکی و مقدار به اصطلاح توانمندی هایی که به کار میبره از نظر کاری یا ورزشی تغذیه بشه، اینا متفاوت خواهد بود نیازشون. و بچه‌ها این نیاز رو باید از تمام گروه های غذایی که ما تأکید میکنیم جز گروه های اصلی هست، نان و غلات و فرآورده های غلات، بعد دانه ها و مغز ها، سبزیجات و میوه‌جات، شیر و لبنیات، گوشت خیلی کمتر ولی جایگزین گوشت ها، و پروتئین هایی که از تلفیق حبوبات و غلات، سیب زمینی و به اصطلاح تخم مرغ به دست میاد، اینها خیلی بهتر تأمین میکنه و اون حالت لختی، بیحالی را هم میتونه یواش یواش از تن و بدن مصرف کننده ها دور بکنه.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
اگر اجازه بفرمایید بپردازیم به سوال یکی از مخاطبین عزیزمون که از خدمت کارشناس برنامه پرسیدن که برای اینکه از پرخوری عصبی جلوگیری بکنیم چه اقداماتی باید انجام بدیم؟
پرخوری عصبی درجات مختلفی داره. پرخوری های عصبی که پیشرفته هستن دو فاز داره. یکی فاز میل و رغبت بیارگونهی به خوردن سریع مواد غذایی حاوی انرژی بالایی که بدون جویدن زود بلیده بشه، و مخصوصا در زمانی که افرادی در کنارش نباشه، اینا در فاز بیقراری تا اونجایی که امکان داره میخورن. و و بعد از مدتی فاز پشیمانی شروع میشه. در این فاز پشیمانی یه عده صبر تحمل میکنن، ولی یه عده با تحریک حنجره یا استفاده از تنقیه یا ملعین ها سعی میکنن اون گناهشون رو جبران بکنن.
بله.
در این حالت این عزیزان باید با یه روانشناس یه مشورت بکنن، اون عوامل ایجاد کننده این ولا بسیار گرهگشایی بکنن، تسکین بدن یا اون افسردگی هایی دارن یا اون فشارهای روشن رو تعدیل بکنن، امکان پذیره که کنار بزنن. ولی اگر در فازهای اولیه هستن بهتره که در تنهایی غذا نخورن، غذا را بکشن و منبع غذا را از خودشون دور بکنن، غذاهایی را میل بکنن که سریع بلعیده نمیشه، چرا که بدن ما سنسورهایی داره که اگر بهش فرصت بدیم در زمان 25 دقیقه یا 30 دقیقه غذا خوردن رو طول بکشه، اونها کفایت غذا را اعلام میکنن و یواش خوردن نه تنها این مسئله را نمیذاره که انباشت انرژی باعث چاقی بی حدشون باشه و تشدید بشه پرخوری عصبیشون، کمک کننده هستش. و مضافاً به این که این عزیزان ما چون معتاد به ریزخاری و خوردن هستن، نوع غذاهایی که میخورن تغییر بدن، یعنی به جای اینکه شیرنی تر و خشک و پشمک و نمیدونم انواع اقسام حلویات رو بخورن، میتونن از منابع غذایی گیاهی استفاده بکنن مثل مغز کاهو، خیار، گوجه فرنگی، هویج، کرفس. اینها نه تنها چاقشون نمی کنه، نه تنها اون بلات تشدید نمی کنه، بلکه قسمت زیادی از نیازهای اینها را به مواد معدنی و فیبرهای محلول نامحلول هم تأمین می کنه. خواستن توانه یک جو اراده و همت مشکلشون رو حل می کنه.
100%. متشکر. امیدواریم که شنونده گرامی با شماره 913 4218 به پاسخ پرسش خودشون رسیده باشن. از شما سپاسگزاریم آقای دکتر ضیاءالدین مظهری، دکتر محترم تغذیه و مدرس دانشگاه، که امروز در برنامه غذا سلامت زندگی حضور پیدا کردید.
بنده هم تشکر میکنم از فرصتی به من داده شد و آرزو میکنم که انشالله طاعات و عبادات آینده عزیزان ما مقبول درگاه حق قرار بگیرد.
به امید خدا. خیلی متشکر، باهاتون خدافظی میکنم.
خدا یار و نگهدار.
زنده باشید.
بیشتر بدانیم.
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان خوب رادیو سلامت. مژگان محمدزاده هستم، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه. امروز قراره که یه واژه‌ای رو با هم دیگه صحبت کنیم و بیشتر در موردش آشنا بشیم. این واژه پروبیوتیک هست. شما خیلی اوقات در تبلیغاتی که در مورد مواد غذایی در سطح شهر مشاهده می کنید، به عنوان مثال شنیدید که کیک پروبیوتیک یا انواع محصولات پروبیوتیک. حالا پروبیوتیک ها چی هستن؟ قبل از این که بدونیم پروبیوتیک ها چی هستن، یه سری می زنیم به دستگاه گوارش ما. در دستگاه گوارش ما یه سری میکروب وجود داره. این میکروب ها به دو دسته تقسیم میشن. یه سری میکروب ها مضرن، یعنی فعالیتشون باعث بیماری میشه. یه سری از این میکروب ها مفیدن، یعنی فعالیتشون باعث این میشه که بدن سالم بمونه. در واقع این باکتری های مفید فعالیت باکتری های مضر رو، جلوی این فعالیت باکتری های مضر رو میگیرن و باعث میشن که بدن سالم باشه. به این باکتری های مفید میگیم پروبیوتیک. بنابراین بعضی از مواد غذایی ما خود به خود پروبیوتیکن، یعنی مواد غذایی ما حاوی میکروب هایی هستن که برای بدن مفیدن، مثل ماست. بنابراین ماست خود به خود یک منبعی از میکروب های پروبیوتیکه. حالا بعضی از مواد غذایی رو میان بهش این میکروب های پروبیوتیک رو دستی اضافه میکنن. به عنوان مثال ماکارونی پروبیوتیک، یعنی این میکروب های مفید رو دستی به ماکارونی اضافه کردن که وقتی که ما ماکارونی رو میخوریم این باکتری های مفید وارد دستگاه گوارش ما بشن و به سلامت دستگاه گوارش کمک کنن. امیدوارم که همیشه در صحت و سلامت کامل باشید. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به اتفاق همکاران ارجمندم سولماز عطایی تهیه کننده، محمد رضا عفیفی مشاور، راحله غفاری صدا بردار و من علی اللهتانه با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر از قضا سلامت زندگی. در پناه خدا سلامت باشید.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.